الو
سلام، وقتتون بخیر. خوب هستید آقای غنیمتی؟ گمان هستم سپهر قدرمون دارمتون شدم. متشکرم، بزرگواری. سوالات رو دیروز فرستادم خدمتتون، ملاحظه فرمودید؟
بله.
زنده باشید. من سوالا رو از ابتدا بگم یا اینکه شما میخواید این مطلبی رو بفرمایید من بعد سوال بپرسم؟
نمیدونم، ولی اگه میخواید من حالا خودم بهت معرفی بکنم، چون حالا
بله با کمال میل
حتما. بعد ان شاء الله جلو بریم. من سلامت باشین قربانش. من محمد رضا غنیمتی هستم، دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک، و تقریبا الان به مدت 3.5 ساله که دبیر همیران محلات دو تا از مناطق همدانم. تقریبا یک سابقه فعالیت فرهنگی مثلا 14-15 ساله هم دارم توی مثلا دو سه تا مجموعه تربیتی توی استان همدان. شغل فعلیم هم مدیریت رسانه مؤسسه دانش بنیان برکت رو بر عهده دارم. کار میکنم. حالا این چیزه که نیاز بوده، حالا اگه مثلا جزئیات بیشتری نیاز بگم، ولی همین فکر کنم در این حد اگه شما نیاز دارین کفایت میکنه. سوالا رو اگه میخواین حالا به شما بفرمایید که حالا من جواب بدم. خب
بزرگواری، سوال ابتدایی این بود که بفرمایید که سمن پویا و فعال چه ویژگی هایی داره و چه فرصت هایی میتونه خلق بکنه.
ببینید، جواب همین سوال اصلا تو خود سوالش هست. ببینید، پویا بودن به نظرم در عمق مفهوم زنده بودنه. ببینید ما به چه زنده بودن رو چی تعریف میکنیم؟ مثلا یک گیاه چطور زنده است؟ اینطور زنده است که نسبت به واقعی واکنش نشون میده. یعنی ما مثلا اگه آب رو از گیاه قطع کنیم، نور رو از گیاه بگیریم، گیاه واکنش نشون میده، ممکنه زرد بشه، پژمرده بشه. سمن ها هم همینطورن، یعنی باید بتونن نسبت به وقایع واکنش های مناسب نشان بدن. اگه من مثلا یه سمنی ام که وظیفه‌م مثلا رعایت حقوق شهروندیه، تکریم حقوق شهروندیه، احقاق حقوق شهروندیه، باید نسبت به این مسئولیت واکنش نشون بدم، باید فعال باشم. این مثلا میگم الان خیلی اتفاقات داره توی همین مثلا یکی دو ساعتی که از روز شروع شده توی شهر اتفاق میفته، اتفاق جاری زندگی هم هست، ولی یک اتفاق مثلا غیر روزمره‌ای داره توی منطقه من اتفاق میفته. من به عنوان یک شهروند فعال، به عنوان عضو یک سمن، نباید از کنار اون بی‌تفاوت رد بشم، باید در واقع من باشم. مثلا بخوام بگم، مثلا یه اتفاق خیلی خیلی ساده مثلا بخوام بگم، فرض مثال تغییر مثلا یک سری اراضی توی سری مثلا مقاطع شهری باشه. آقا مثلا یک کوچه یا شهرداری امروز کنده یک مسیری رو مثلا محدود کرده، خود این واقعه باید بتونه روی من تاثیر بذاره به عنوان یک عضو سمنی که حالا مثلا همیاران محلات که دولت شکلش داده، شهرداری ها شکلش دادن، افزایش مثلا فعالیت های اجتماعی و تعامل اجتماعی مردم با حاکمیت. اگر هدف اینه، واقعا من باید نسبت به این واکنش نشون بدم. حالا میگم وقایع مختلفی هست، یعنی این نیستش که من مثلا میگم آره حالا امروز مثلا کوچه منو کندن، بیام نسبت به این واکنش نشون بدم، نه. ولی خب همین که این وقایع رو ببینم، وقایع اجتماعی، وقایع سیاسی، وقایع اقتصادی، که بتونم شما که اولا پویام، یعنی اینو میبینم، اینو درک میکنم، حسش میکنم، میفهمم الان مثلا چه اتفاقی مثلا توی واسه این مردم توی یکی از مناطق شهر به خاطر مثلا قطع شدن آب افتاده. من به عنوان یه سمن، به عنوان دبیر همیارات محلات، مثلا آب دو تا از کوچه‌های محلمون به خاطر شکستگی قطع شده. اولین کاری که میتونم بکنم اینه که واقعا اگر در توانم هست نسبت به این پیگیری کنم که آقا مثلا آقای اداره آب و فاضلاب چه آب وصل میشه. اگه مثلا توانایی دارم ارتباط بگیرم با مثلا مدیر من مناطق شهرداری، درخواست کنم مثلا تا اینکه این آب وصل بشه فرضاً تانکر آبی بفرستن. این به عنوان یک مثلا همیاران محله. اگه نه، به عنوان یه فعال اجتماعی بخوام مسئله نگاه کنم، مثلا میگم اگر خدای نکرده خانواده‌ای تو محله کودکی داره، نمیدونم سالخورده‌ای هست، نمیتونه توانایی فراهم کردن آب نداره تا مثلا وصل شدن آب، به عنوان یه فعال اجتماعی، به عنوان یک انسان برم و خب مثلا این نیاز رو برای اونم برطرف کنم. به نظرم این سمن‌های باید ویژگیشون این باشه، یعنی نسبت به وقایع باید دغدغه‌مند عمل کنن و حس کنن و واکنش نشون بدن. ببین، ما یه ایرادی که داریم متاسفانه، حاکمیت خیلی خوب سمن‌های مختلفی رو ایجاد کرده، حالا ایجاد کرده که حامی بوده، چون واقعا سمن‌ها اصلا اسمش هم اینه که باید مردم نهاد باشه، ولی خب حامیشونه. مثلا همیاران محلات یه نمونهش که قبلا شورایاری‌ها بوده و حالا میگم به اسامی مختلف این مدلی. شاید یه عمده ایراد اصلیشون اینه که در شروع کار واسه ایجاد اینها خب خیلی حمایت میکنن، خیلی پشتیبانی میکنن، اما بعد از مثلا شروع و جلو رفتن ممکنه پشتیبانی حمایت کم بشه. یعنی خود سمن باید رو پای خودش وایسته. عملا مثلا اون حمایت یا اون دغدغه که اول مثلا نهادهای دولتی نسبت به ایجاد این سمنها دارن دیگه بعدش خیلی ندارن و حمایتشون کم میشه. یکی از دلایلی که سمنها دارن باهاش مواجهن. این هم شما میگین چه فرصتهایی میتونن خلق کنن سمنها؟ به نظرم بزرگترین فرصتی که سمنها میتوانن خلق کنن ایجاد تعامل اجتماعی پایدار و فعال بین بخش مثلا بدنه جامعه، یک بخش عظیمی از بدنه جامعه که غالبا بدنه متوسط جامعه است، بدنه بالای جامعه نیست، طبقه متوسط جامعه است، اول با خود طبقه متوسط و بعد با حاکمیت. یعنی حالا میگم باز من حالا کردن حاکمیت رو فکر نکنم مثلا دیدم فقط حاکمیتی به سمنها، ولی واقعا اینطوریه. یعنی الان مثلا همین همیاران محلات یکی از هدفش همین بوده که واقعا بیاد این دغدغه مندی مردم نسبت به مسائل رو توی دید حاکمیت ببینه. اینو این که مثلا من به عنوان یک شهروند باید بتونم سوالاتمو از حاکمیت بپرسم، باید بتونم مشکلاتمو مطرح کنم رو ببینه، خب این میخواد تعامل رو ایجاد کنه. به نظرم اینم یکی از فرصتایی که میتونه خلق کنه، یعنی این تعامل اجتماعی بین اول خود طبقه متوسط به طبقه متوسط، بعد طبقه متوسط با خود حاکمیت. چون متاسفانه الان خود طبقه متوسط تو تعامل با خودش هم مشکل داره. یعنی اینطوریه که مثلا من به عنوان یک سمنی که حالا میگم باز نمیگم همیاران محله، به عنوان یک سمنی که حالا داره فعالیت میکنه با دیگر سمنها یا با مثلا بعد از افرادی که خودشون خودجوش دارن سری فعالیت این مدلی از این جنس انجام میدن هم ارتباط خوبی همچنان ندارم. ارتباط خوبم حالا مثلا از جنس تعارض منافع نیست، ارتباط خوبم از جنس اینه که آقا نمیدونم مثلا منی که اینجا همیران محلات مثلا شریف الملکم، مثلا تو شرک مدرس همیران محلات دارن چی میکنن، دغدغه من چیه، دغدغه اونا چیه. من مثلا ممکنه دغدغه معابر شهری دارم، دغدغه ایمنسازی معابر دارم، دغدغه مثلا 4 تا برنامه فرهنگی در سطح مثلا منطقه خودم رو دارم. اونی که تو شرک مدرسه میگه آقا من دغدغه مثلا اینه که من اینجا میدان میوه تره‌بار ندارم، من دغدغه اینه که حمل و نقل شهری توسعه یافته اینجا ندارم. مثلا جنس دغدغه متفاوته ولی با هم همدما نیستیم. هنوز ما میخوایم بریم از حاکمیت مثلا یک چیزی رو درخواست کنیم، هنوز با هم همنظر نشدیم. به نظرم خود سمنها یکی از کاراشون اینه. حالا مثلا میگم یک سری از این مسئولیت‌ها، یک سری از این فعالیت‌ها که سمنها دارن انجام میدن توی یه سری مجموعه های مردم نهادی که اصلا حامی دولتی و حالا حامی خاصی ندارن هم داره اتفاق میفته. مثلا همین توی حالا محلاتی که ما توی همدان داریم، مخصوصا محلاتی که بیشتر قالب سنتی شهر رو به حفظ کردن، نه حالا محلات جدید، شما خیلی فعالیت خیریه های خانگی خیلی میبینید. یعنی اینطوریه که مثلا میگم توی محله شریف الملک من حداقل اونم این اصلا این محله خیلی رفت آمد دارم، ساکنم، میشناسم، شاید من خودم مثلا دو سه تا جمع مثلا 10 15 نفره بانوان میشناسم که اینا خیریه خانگی تشکیل دادن و خیلی دارن یه سری مسائل حاشیه‌ای توی همین محله رو خودشون دارن فعالانه حل میکنن و نه تحت نظر جایی هستن، نه مجوز رسمی خاصی دارن، ولی فعالن، پویان. آقا تو محلهشون دیدن که مثلا میگم 2 نفر 3 نفر خانواده نیازمند هست، خودشون فعال نسبت به این واقعه ورود پیدا کردن، گفتن آقا بیاییم مثلا نیازهای اینا رو برطرف کنیم توسط کمک های مردمی، براشون اشتغال زایی کنیم. مثال عرض میکنم کارا این مدلی. حالا این سوال اولتون به نظرم کفایت کرد،
زنده باشید.
خواهش میکنم.
یه سوال بعدی در رابطه با وظیفه سمنها بود که فکر میکنم این رو هم توی همون سوال اول جواب
خواهش میکنم. میتونم مبسوط ترم بگم اشالا
بله 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 حتما میخواستم بگم.
حالا وظیفه سمنها در بقال برابر جوان ها و نوجوان ها. ببینید جوان امروزی ما، حالا خودمونم سنم خیلی بالا نیست، هم هم جزوی همین قشت جوانی، به نظرم یه مسئله اصلی که داره جنس نیازهاش یه مقداری مثلا با نیاکان ما متفاوت شده، این طرف متفاوت شده که در واقع مندیاش تفاوت پیدا کرده. شاید در گذشته مثلا پدر من تو این سن علاوه بر دغدغه اقتصادی خیلی دغدغه فرهنگی اجتماعی هم داشت و حالا مشابه همین کسایی که حالا مثلا تو درهای قبل زندگی میکردن، ولی جوان امروز خیلی به شدت دغدغه اقتصادی داره. انصاف مسائل اجتماعی دغدغه مندیش خیلی کاهش پیدا کرده و از کنار مسائل راحت رد میشه. یعنی من به نظرم این یکی از وظایف سمنها همینه که به جوانهای امروزی دغدغه مندی نسبت مسائل یاد بده. یعنی اینکه آقا مثلا میگم من به عنوان یه جوان توی همین مثلا محله واقعا خبر داشته باشم که اونی که سر کوچه‌مون مثلا پسر رفیقمه، همکلاسی، چه دغدغه‌ای تو زندگیش، من چقدر به عنوان یه دوست میتونم کمکش کنم، یا اینکه نه آقا من به عنوان یک مثلا فعال اجتماعی، به عنوان نهاد اجتماعی چقدر میتونم به جوانهای محلم مثلا در کسب سبک زندگی درست ایرانی اسلامی کمک کنم. اینا به نظرم دغدغه‌ای که سمانه باید داشته باشه. یعنی الان مثلا میگم ما حالا تو یکی دو تا از این اجتماعهای تربیت محوری که داریم واقعا دغدغه‌مون همینه، نسبت به جوانهایی که اولا تو محله خودمونن، تو منطقه خودمونن، بعد به جوانهایی که تو شهر بودن، که این جوانها واقعا دغدغه سبک زندگی داشته باشن. یعنی اینکه آقا من الان مثلا دارم یک سبک زندگی دارم، تبعیت می‌کنم، دارم زندگی، این چقدر درسته، چقدر با نیازهای انسانی من تطابق داره، چقدر با نیازهای اقتصادی من تطابق داره، چقدر من دارم تو مسیری زندگی میکنم که میتونه هم سعادت دنیوی من داشته باشه هم اخروی من. به نظرم یکیش اینه. یعنی جوان امروزی ما خیلی دغدغه من نیست نسبت به مسائل اجتماعی خودش، خیلی خیلی به شدت اقتصادی شده. نمیگم نباید باشه، اتفاقا نیازه که باشه، چون اصلا ویژگی جوان همینه که تا زمانی که نیرو داره، انرژی داره و فعاله، بتونه این دغدغه مندی اقتصادی خودش رو در جهت استقلال مالیش جلو ببره. ولی خب میگم دیگه این نباید باعث این بشه که از مثلا این
یه لحظه گوشی خدمتتون خیلی عوض
میکنم.
ببخشید من صداتون ضعیف بود، در رو
بستم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. میگم که این جوان امروزی باید تو دغدغه داشته باشه دیگه. یعنی این وجه دغدغه مندی اجتماعیش رو باید کسب کنه. حالا خدمتتون توضیح دادم دیگه، بنظرم حالا که
بفهمید. آخه میدونید اینجا این مطلبی وجود داره، یه وقتی الان من نمیدونم شما بعد نماز مغرب، حالا من دیدم مراجعه کردید دور اون سایت میدان رو، آخه نشستن جوانان و جوانات، بعضا دخترا پسرا سیگار میکشن، حرفای خیلی عجیب غریبی میزنن که زمان ما اصلا اونا در یک حریم خصوصی هم قفل بود، اصلا ما خیلی خیلی راحت یه سری رفتار و کنش ها. سمن ها اینجا چه وظیفه ای دارن؟ آیا مثلا صرفا همین مسئله که میفرمایید اینجا کفایت میکنه یا نه اینا باید بیان کنش داشته باشن؟
بله بله، همین دو تا مسئله. مسئله اول همین چیزی که عرض کردم، ببینید اون جوانی که ما داریم مثال یک گلیه که قالب نداشته. خب یعنی یک گلی بوده که قالب نداشته و ما هم این قالب رو بهش ندادیم یا خوب بهش عرضه نکردیم. خب مشخصه هر آنچه که خوراک رسانه است و حالا مثلا میگن یک سری جریاناتی که متاسفانه تو جامعه ما شکل گرفته و حالا بخش اجتماعی جامعه هم خیلی ورود نکرده که مدیریتش کنه، باعث شده که این یک سری این هنجارهایی که میبینیم، ناهنجاریایی که ما میبینیم به وجود بیاد. من یکی از حرفم همینه. ببین مثلا میگم شما یک جوان نوجوانه، مثلا نوجوانم نتازه، نونهالی که مثلا سوم چهارم دبستانه، خب این واقعا همون مثال اون گله خام است. واقعا این انقدر الان نمیدونه که چرا باید مثلا مدل لباس پوشیدنش فرضاً اینطوری باشه، یعنی خیلی تعمد آگاهی نداره. ولی مثلا میبینه تو چهار تا شبکه اجتماعی، میبینه تو دو تا از همکلاسیش، میبینه که آقا مثلا این همکلاسیش هم لباس این مدلی پوشیده، شلوارش مثلا اینطوریه، پیراهنش اینطوریه، به قول شما حالا دوستی با جنس مخالف که میاد تو سن بالاتری، حالا بیشتر راهنمای دبیرستان، خیلی بیشتر ماشاءالله تو دبیرستان خیلی چنین چیزی نداره. اینا رو میبینه و خب این اون فرهنگ اصیله هم بهش هنوز عرضه نشده، اون سبک زندگی اصیله هم بهش عرضه نشده، متاسفانه عرضه هم نشده، خوب عرضه نشده. یعنی ما الان شاید قالب تربیت، حالا بخوام بگم اجتماعی ما، از طریق آموزش پرورش انجام نمیشه. در صورتی خانواده ها فکر میکنن آره بچه‌شون رو فرستادن مدرسه، همزمانی که داره آموزش انجام میشه پرورش هم داره انجام میشه، که اینطوری نیست متاسفانه، و خود خانواده هم از اون اینو ول کردن. حالا وظیفه من به عنوان یه سمن واقعا همینه، یعنی این سبک رو ارائه بدم، درست هم ارائه بدم. یه قسمتش اینه، یه قسمتش هم به نظرم حالا چیزی هم که هست عدم ارتباط درست بین نسل هاست. یعنی من نوعی الان من خودم به عنوان جوانی مثلا 25 ساله بگم برو با اون مثلا 10-15 نفری که حالا با این مشخصاتی که شما گفتین برو باشون ارتباط بگی، من واقعا توی ارتباط اولی هم وجه مشترک نمیتونم با اینا پیدا کنم. یعنی نیاز دارم یک سلامی که میگم، مثلا صحبتی که باهاش میکنم، بیایم سر یه نقطه مشترکی که حس کنم اون هم میتونم روی نقطه مشترک باهاش وارد ارتباط بشم خیلی کم شده. ببین مثلا میگم من ممکنه با همسن و سالی خودم خیلی نقطه مشترک راحت تری بتونم پیدا کنم و حتی با بزرگتر از خودم، ولی این شکاف بین نسلی که اتفاق افتاده باعث شده که ادبیات هم متفاوت بشه و من نتونم یک نقطه مشترک با اون پیدا کنم. به نظرم مثلا سمنها یکی از کارهاشون همینه، یعنی اون تعریف سبک زندگی اسلامی است، حالا اسلامی ایرانی، حالا ما یه بار گفتیم واژه اسلامیش واژه 100%ش ایرانی هم باید حتما در کنارش باشه. و مورد دومش همین پیدا کردن وجه مشترک با اونه که ما بتونیم اول یک ارتباط با این جوان داشته باشیم، یعنی این رو از خودمون جدا نبینیم. حالا یه چیزی که وجود داره اینه که مثلا میگم هم بعضی از مثلا رفقای ما وقتی مثلا یک جوان با این شکل ظاهر میبینن، این رو از خودشون جدا میبینن، میگن ما مسیرمون جداست، این مسیرش جداست. نه، اولش به نظرم همین اینه که آقا ما بتونیم یک ارتباط با این بگیم، اینو از خودمون جدا نبینیم، بعد وارد حوزه اثرش بشیم که بتونیم همون سبک زندگی رو بهش معرفی کنیم، بتونیم حداقل بهش یک تفکر نقاد آموزش بدیم، یک تفکر آزاد آموزش بدیم که حالا اگرم فرضاً آره فردا روزی مجدد همین لباس رو پوشید، حداقل بدونه که چرا اینو پوشیده، بدون این لباسی که تنش نوشته که روی لباسه به چه مفهومه. الان متاسفانه خیلی از این جوانا این سبک زندگی و سبک پوشیشی رو که دارن استفاده میکنن اطلاعی ازش ندارن، نمیدونن که این مثلا باوره از کجا داره میاد، این که مثلا شما لباس بپوشی نمیدونم آقا پسر مثلا گوشواره بندازه نمیدونم فلان کنه، باوره چه گروهیه، تو کجای دنیا داره عرضه میشه، چه تفکری پشتشه، حداقل نسبت به این آگاهی داشته باشه، بدونه که اینو این کارا رو انجام داده، حالا انجام داده بدونه چه آگاهانه بود، بدونه که چی بوده، مثلا جاهل قاصر مقصر نباشه، قاصر باشه، بدونه که مثلا ماجرا چه وجهی داره. و به نظرم اینه یکی از وزیر سمن ها واقعا، یعنی این شکل گیری ارتباط بین نسل های مختلف با همه که این شکاف از بین بره، شکاف از بین بره انقدر هم کار سختی نیستش که اون رو اون حالا فرد رو هدایت، حالا هدایت که نه، ولی خب فرد رو هدایت کرد به یک مسیری که بتوانه خودش تصمیم درست رو بگیره، نه اینکه تصمیم گرفته شده دیگران رو صرفا کپی برداری کنه و اجرا کنه.
خیلی متشکرم. سوال بعدی در مورد جهت‌دهی به قشر نوجوان و جوان بود و ایفای نقش راهبردیشون، حالا اگه میخواید نکته اضافه کنید.
من به نظرم حالا خود این حرف رو که زدم مصداقی هم باش به نظرم جلو برم. حالا من حالا توی یکی از همین مجموعه تربیتی که هستیم واقعا در واقعی این مسئله این چنینی رو داشتیم توی دوره، در دوره خیلی در واقعی این رو داشتیم که واقعا الان مثلا میگم مثلا جوان امروز و جوان امروز چقدر به مطالعه اهمیت میده، یعنی اصلا چقدر در اولویتش در سبد مثلا اقتصادی خانواده چقدر مثلا سهم کتاب دیده میشه. واقعا این برای اون یه دغدغه‌ای بود، طول این دغدغه یک آمایشی کرد توی دو تا سنه، تو دو تا مقطع سنی مثلا تقریبا مقطع سنی 9 تا 11 سال و 13 تا 15 سال. خب عدد ارقامی که از جهت کمی مطالعه به دست آوردیم خیلی پایین، واقعا پایین بود و سطح کیفی مطالعات هم واقعا سطح کیفی جالبی نبود. یعنی مثلا ما با یه نفر صحبت میکردیم شما قال مطالعه چیه، نهایتش مثلا میگم خوباش این بود که میگفتن آره ما مثلا یه سری مثلا مجلات دانستنی ها نمیدونم مجلات از این جنس مثلا مطالعه میکنیم، بعضی از بعضی هاشون که حالا خب خود جنس خانواده هم فرهنگی تر بود، حالا مثلا کتب فرهنگی تر، ما به خاطر همین اومدیم با این مسئله فعال برخورد کردیم، گفتیم که ما مثلا نیاز داریم که این جوان واقعا با یک سبک مطالعه خوب هم آشنا بشه. دو سه تا پویش مطالعه کتاب طراحی کردیم و اجرا کردیم. توی این پویش مطالعه کتاب هدفمون مثل پویش دیگه مطالعه کتاب نبود، توی پویش قدیمی اینجوریه که طرف میتونه و میخونه، حالا آزمون کتبی هم میده و بعد از اون آزمون کتبی ارزیابی میشه، هدیه هم مثلا به طرف داده میشه. ما اینجا این بررسیمون رو نکردیم آزمون کتبی، کردیمش یک گفتگوی حلقه طور، یعنی هفتگی یک جلسه سلسله جلسات برگزار کردیم، سعی هم کردیم این بدنه اجتماعی که تو محله هست، حالا اون جوانی که مثلا ممکنه پوشش هم خوب نباشن تو این بیاریم، اعلام عمومیش کردیم، یک سری قشر جوان رو جذبش کردیم تقریبا و یک سری حلقه مطالعاتی هفتگی تشکیل دادیم. هفتگی حول یک کتابی مطالعه می‌کردن و با هم مباحثه انجام می‌دادن. خیلی نتیجه خوبی گرفت و تونستیم مثلا واسه حداقل یک گروه خیلی کم حتی، یعنی گروه شاید مثلا 15-20 نفری، یک جلسات مطالعاتی خوب رو شکل بدیم و یک سال همین رو ادامه دادیم. به نظرم مثلا میگم یک سری مسائل این مدلی خیلی مثلا جاش الان خالیه توی فعالیت اجتماعی سمنها. یا میگم اگرم کاری هم داره میشه، حالا نه خود سمنها، حالا مجموعه هم حامی سمنها دارن انجام میدن، خیلی دیدگاهشون رفع تکلیفیه، یعنی دیدگاه گزارش محور خیلی بیشتر دارن. تو یک دیدگاه دغدغه‌مندی که من الان 4 نفر رو مثلا کتابخوان کنم، 4 نفر سبک دروس مطالعه رو آموزش بدم، 4 نفر رو دغدغه‌مند بار بیارم، طرف اگه یه سوالی براش به وجود میاد و حد از خیانتش نگذره بره بپرسه، پرسشگر باشه، جویا باشه. به نظرم این مثلا یکی از کارهایی که باید سمت انجام بدن در جهت دهی همین قشر جوان و قشر نوجوان.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آسیب‌ها و مشکلاتشون سوال بعدی بود که اگر بفرمایید در حال حاضر با چه مشکلاتی مواجهن.
سمنها درسته بس. ببینید سمنها رو من میگم دیگه، تعریف اصلی اینه که سازمان‌های مردم نهادی هستن که بخششون حامی دولتی دارن، بخشش خوب ندارن. ببینید یه مسئله که سمنها همیشه باش مواجهن، اون بخشی که با دولت در ارتباطه، حالا دولت میتونه شهرداری باشه، میتونه دهیاری باشه، میتونه فرمانداری باشه، حالا ارگان‌های از این جنس. ببینید اینا رو خب غالب خود این ارگان‌ها در بعد از شروعشون، در بعد از تأسیسشون حامیش بودن، حمایت کردن ازش و به شکل هیچ هم خب خیلی کمک کردن. یه مسئله که وجود داره این حمایت خیلی مقطعی بوده، یعنی این بوده که آقا یک شکلهی بوده، مثلا انسجام بخشی بوده، یک سری جلسات بوده، اینا رو در ابتدا خیلی خوب مثلا خیلی حامی دولتی و چیزی که وجود داشته خیلی خوب پیگیری میکنن. سمن به یک پله، یک مرتبه از رشد میرسه که الان نیاز داره که مثلا اون حامی دولتی در شکل یک مشاور اول و در شکل یک حامی مالی و در یک شکل یک مثلا حال حامی مالی که میگم حتما نباید مالی یا پول پرداخت کنه، تسهیلگر مالی باشه. من سمن مثلا باشگاه ورزشی نیاز دارم، با مجموع شهرداری بگم من دو تا سانس اینطوری میتونم بهت بدم رایگان، این مثلا به این وجه مدل ها این مدل تسهیلگری کنه، حالا این که بیاد پول خرج کنه نباشه، فقط تسهیلگری کنه بین روابط درون سازمانی دو تا سازمان، تسهیلگری کنه واسه من سمن مثلا واسه گرفتن یک مجوز خاص از مثلا وزارت ارشاد. من سمن مثلا یه حلقه مطالعاتی داشتم، الان خروجی اون حلقه شده دو تا کتاب، میخوام کتابو چاپ کنم، وزارت ارشاد مثلا توی مجوز من خیلی سختگیری میکنه، تسهیلگر این مجوزه باشه، این حمایتو قطع میشه و میگن یه کار انگار یه کاری که مثلا اون حمایتی که اولش کرده فقط جهت انجام تکلیف بوده، یه بعدش خیلی دلسوزانه با ماجرا برخورد نکنه. یعنی که دغدغه ها اینه که حامی ها اینطوری هستن که در اولش هستن، در اول مسیر هستن، بعدش دیگه سمن خودش باید بره جلو و اونا خیلی اینجوری حمایتی که سمن نیاز داره رو نمیکنن ازش. البته که میگن دیگه اصلا خود سمن ها هم خیلی دنبال این نیستن، یعنی اگه شهرداری حمایت نکنه خودشون میرن کارشون رو جلو میبرن، ولی اون حرفی که اول زده میشه باید به نظرم تا انتهاش بشه. مسئله دوم سمن ها به نظرم هدف شکل گیریشونه، یعنی چیزی که الان آسیب اینجوری که دارن سمنها میبینن اینه که حول یک هدف خاص، حول یک مسئله خاص شکل میگیرن و اون مسئله به حاشیه میره، یعنی از اون مسئله دور میشن. من نوعی ممکنه مسئله خاصی که مثلا سمن همیاران محله شکل گرفته واقعا همین شکلی تعامل اجتماعی واسه رفع نیازهای محله بوده، حجم زیادیش، ولی الان شاید یه مقداری مثلا به این موضوع حدثه به حاشیه رفته. چرا به حاشیه رفته؟ یه بخشیش تعارض منافع اعضای سمن بوده، مثلا بخوام بگم چون جنسی که مثلا این سمن شکل میدن اینه که یک قشر عظیمی از جامعه توش هست، مثلا دانشجو هست، کسبه مثلا محله هست، اساتید محل هستن، کسایی که از جهت علمی فرهیختن اینا حضور دارن، ما قشر بانوان داریم، بعد مثلا اقشار مختلف حضور دارن این سمن ها قالب. این اقشار مختلف یک مثلا هدف خاص و یک موضوع خاص خیلی وقتا تجمع نظرشون، تجمیع نظرشون خیلی تجمیع نظر سختی میشه و این تجمیع نظره باعث میشه که از اون هدف فاصله بگیرن، یعنی هدف اصلیشون رو خیلی وقتا فراموش میکنن و به اهداف دیگه میفردازن. این هم به نظرم یکی از آسیب ها مشکلات سمن هاست. مسئله سومی که دارن شاید الان اینه که اونایی که رسمیت خیلی مشکل ندارن واقعا، یعنی به رسمیت شناخته شدن و مجوز فعالیت دارن، خیلی مشکل خاصی شاید از جهت مثلا ارتباط گیری با نهادهای حاکمیتی ندارن، ولی اونایی که رسمی نیستن به نظرم خیلی مشکلات اینو دارن، یعنی اینه که مثلا من به عنوان یک فعال اجتماعی میخوام یک مطلبی از یک سازمانی مطالبه کنم، میخوام یک درخواستم رو ببرم سازمان، با رئیس سازمان جلسه بشینم، چون رسمی نیستم، چون جایی ثبت نشدم، فقط یک فعال هم یادم دغدغه مندم، واقعا جدی گرفته نمیشن. حالا اینایی هم که رسمی هم باز همین مسئله رو داره، یعنی این جدی گرفته نشده اینا رو هم دارن، ولی اینا حداقلشون اینه که در قالب رسمی بودنشون میتونن یک سری کارها رو در قالب بوروکراسی اداری ما انجام بدن، ولی اونا خوب نیست.
سوال پایانی، پیشنهاد شما به عنوان یک فعال فرهنگی برای این حوزه بود که البته اینم لبل صحبتاتون بودم.
بله بله، آره من فکر کنم کل سوال شما سه سال اول پاسخ داد.
زنده باشید. خواهش می‌کنم جمع‌بندی بکنید، من ممنون میشم اگر نکته‌ای هست که اضافه کنم.
خواهش میکنم. مثلا داشتیم جمع‌بندی، من همون مسئله که اول گفتم، واقعا سمن‌ها باید دغدغه‌مند باشن، خودشون نسبت به هر اقدامی، هر واکنشی، هر اتفاقی که توی محل زیستمون داره اتفاق میفته، حالا میگم واقعا همش هم شهرمون نیست، کشورمون هم هست، کشورمون به کنار، منطقه که توی زندگی میکنیم هم هست، باید واقعا نسبت به مسائل یک دغدغه مندی داشته باشن، یک نگاه کلانتر داشته باشن، و این دغدغه مندی فقط جنس حس و درک نباشه، واقعا یعنی فعال هم وارد بشن و در جهت اون دغدغه اقدام کنن. و مسئله اصلی هم به نظرم خیلی چیزی که الان تو سمنها میگم وجود داره و امیدوارم که با صبر بزرگترها، صبوری بزرگترها و با هم خود جوانها هم با صبر و تکیبهی که فعالیت بگیرن از این هایی که ارتباط بسیاری نقطه مختلفه، چیزی که جامعه ما الان متاسفانه به شدت ازش رنج میبره این شکاف بین چند نسلی که وجود داره، یعنی اگر این چند نسلی ارتباط خوبی، کل ارتباطی خوب با هم داشته باشن، ما شاید انقدر مشکل فرهنگی نداشته باشیم به این حجمی که الان داریم، انقدر شاید یکی مشکلات اقتصادی هم حتی نداشته باشیم. این ارتباط بین نسل‌ها خیلی ضعیفه و این ارتباط اگه شکل بگیره، پویا بشه، فعال بشه، خیلی اتفاق خوبی میتونه حداقل تو عرصه فرهنگی و اقتصادی واسه خودمون بیفته. واقعا اینم به نظر نکته مهمی که باید توجه کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، خوشحال شدم از صحبت با شما. امیر نداری
سلامت باشین. قربون شما، این مطلب رو چه روز میخواین چاپ کنین؟
والا من در تلاش بودم امروز آماده بشه، معاونت جوانان جواب بده جمع بندی کنم، سعی میکنم که امروز آماده بشه، اگه نه که خبر میدم بهتون توییتر. فایلشو براتون میفرستم.
خیلی ممنونم،
بزرگوارید، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون.